ولایت متعدد درجه یک و نو ولایت متعدد وسط داره، باقی مانده شان وضع نرمال است، اما مانایز نداره که وضع نرمال در او یعنی تحرکات دشمن وجود نداشت.
با موجب اظهارات وزیر داخله، ولایت های هلمند، زابل، غزنی، ولایت شرقی و هممرز با پاکستان در ردیف تهدیدات درجه یک، ولایت غور، کاپیسا، بادغیز، فاریاب، بغلان، پروان در ردیف تهدیدات متوسط قرار دارند و بقیه ولایت به شمول کابل حالت نرمال دارند. آقای علومی در نشست خبری امروز که به مناسبت بیان برنامه 100 روزه این وزارت ترتیب داده بود گفت داعش و دیگر نیروهای شورشی که ریشه در بیرون دارند و از بیرون کشور تمویل میشوند تلاش میکنند که در داخل افغانستان سربازگیری نموده به ایجاد پایگاه ها بپردازند.
با داعش داره مانای سربازگیری داره، از طریق میدیا، از طریق ارتباطات کوشش میکنه که هستی خود ایجاد کنه و ما در فکر هستیم که اصلا نمونیم سر بالا کنه.
وزیر داخله از برنامه اصلاحی و مبارزه علیه فساد که در وزارت داخله آغاز شده است یادآوری نموده، گفت چندین نوع فساد در این وزارت وجود داشته است که یک نمونه آن پلیسی غایب است، یعنی در تشکیل 100 نفر اگر باشد بین 50 تا 70 نفر موجودند، بقیه غایب، بنام وجود دارد، معاش و عیاشه و دیگر مصارفات این افراد غایب را قوماندانان به جیب میزنند. و نمونه دیگر ثبت نکردن و راپور ندادن افراد و پرسنل شهید و زخمی میباشد که به خاطر سوء استفاده صورت میگیرد. هرچند وزیر داخله از آغاز ریفورم و اصلاحات هم سخن میگوید، مگر تحلیلگران مسائل نظامی و امنیتی میگوید ظروف مدیریتی باعث شده است که نیروهای امنیتی حالت تعرضی به دشمن حالت دفاعی اختیار کردند و حکومت بخشی از جغرافیای کشور را از دست بدهد. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل امنیتی در مورد چنین گفت:
متاسفانه دولت برنامه‌هایی که باید عملی میکرد میداشت و اکنون برش نپرداخت. ضعف مدیریت در ساختارهای امنیتی افغانستان آن گونه که فکر میشد یک اصلاحات خوب در نظام امنیتی افغانستان به وجود خواهد آمد.
آقای علومی در این نشست خبری گفت که در 100 روز گذشته بیشتر از 2000 عملیات مشترک و مستقل علیه تروریستان انجام شده است که در نتیجه آن 176 تن به قول ایشان تروریست ها کشته، 132 تن بازداشت و ده ها تن دیگر هم زخمی شدند. به موجب اظهارات وزیر امور داخله، علت افزایش تلفات در صفوف پلیس افزایش در حملات بهاری مخالفان مسلح می باشد.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. آثار ادبی، آینه تمام نمای تاریخ و فرهنگ. از شنبه شب تا چهار شنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید عدم تصویب مقرره کمک به کارگران ایالات متحده از طرف مجلس نمایندگان تأثیر مستقیم بر 100,000 کارگر و جوامع آنان وارد خواهد کرد. شرح این گزارش را از همکارم نجیبه خلیل میشنوید.
رئیس جمهور اوباما روز جمعه به کانگریس امریکا رفت و خواهان حمایت از اجندای تجارت آزاد آسیا پاسیفیک گردید، اما اعضای کانگریس به یک بخش این مقرره رأی منفی داد. عده‌ای از اعضای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان خلاف آن بخش این مقرره رأی دادند که به کارگرانی که کار خود را به خاطر معاملات تجارتی امریکا از دست دادند کمک صورت گیرد.
I think this sent the right signal.
فکر میکنم این اشاره درست را رساند. رئیس جمهور اکنون باید برای تکمیل این روند با حزب خود کار کند. امیدواریم بتوانند با هم کار کنند و آن را تکمیل کنند تا آمریکایی ها دوباره پیشگام باشند.
America is back leading.
سناتوران جمهوری خواه میگویند میکوشند تا بخش کمک به کارگران این مقرره را روز سه‌شنبه دوباره مورد رأی گیری قرار دهند. اما سخنگوی قصر سفید در مورد آینده رویارویی با این آزمون خوشبین است.
مطمئناً توانایی رئیس مجلس نمایندگان را در مورد ترغیب بیشتر جمهوری خواهان برای دادن رأی مثبت به مقرره همکاری تنظیم تجارت غیر محتمل نمی‌دانم و مطمئناً ما بیشتر دموکرات‌ها را می‌توانیم ترغیب به تصویب این مقرره کنیم که زیادتر آنها در گذشته این کار را کرده‌اند و خانواده های طبقه متوسط از آن بهره‌مند شدند.
با وجودی که اعضای کانگرس به صورت محدود آنچرا که صلاحیت عاجل و سریع خواند به رئیس جمهور در مورد مذاکره روی معامله اشتراک و همکاری های ترانس پاسیفیک یا تی پی پی دادند، اما پیروزی کامل این مقرره هنوز دور به نظر می رسد. برای اینکه این معامله جنبه عملی را به خود بگیرد، هر دو بخش مقرره باید تصویب گردد. کشورهای شامل تی پی پی، ایالات متحده آمریکا، ویتنام، سنگاپور، پیرو، نیوزیلند، مکزیکو، مالیزیا، ژاپن، چیلی، کانادا، برونی و استرالیا می باشند. قصر سفید می گوید تی پی پی در حالی که توازن مهم را در تقویت اقتصاد رو به انکشاف چین ایجاد می کند، معانی در مسیر تجارت جهانی را از بین می برد، در بازارهای دست نخورده را باز می کند و اقتصاد را رشد می بخشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی شما حالا شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. چنین به نظر می رسد که تنش‌های قومی در عراق و سوریه تلاش‌های مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی را تضعیف کرده است. برای بیرون کردن تندروان، اردوی عراق متکی به همکاری ملیشه‌های محلی است، ولی در عین حال که گروه‌های قومی برای بازپسگیری قلمروها بر ضد دهشت‌گردان می‌جنگند، آنان علیه هم دیگر نیز می‌جنگند و به این ترتیب بحران در حال افزایش بشری در آن کشورها را بیشتر ساخته است. زلیتکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از من خالد مفتون می‌شنوید. در حالی که قوای کردی برای حملات تهاجمی بر ضد گروه دولت اسلامی آمادگی می‌گیرد، صدها غیر نظامی به ترکیه فرار می‌کنند. یکی از مقامات کردی کردها را متهم به بیرون راندن عرب‌ها از مناطق می‌کنند که آنان به تصرف خود می‌آورند. ایالات متحده از جنگ کردها در مقابل تندروان گروه دولت اسلامی حمایت می‌کند. ولی جف راتکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در مورد خشونت‌های فرقه‌ای هشدار می‌دهد. ما نگرانی خود را مطرح کرده ایم. در گذشته گزارش های در مورد خشونت ها وجود داشته و ما نگرانی خود را در مورد آن گزارش ها مطرح کردیم. در این حال، اقلیت های دروزی در شرق میانه از جامعه بین المللی خواستند تا از برادران آنان در سوریه حراست کنند، بخصوص در مناطقی که جبهه النصره اخیراً 20 تن از اقلیت های دروزی را کشتند. موفق تعریف، یک شیخ دروزی، نگرانیش را در مورد وضعیت اقلیت‌های دروزی بیان می‌کند.
مقلق جدا.
اوضاع بسیار نگران کننده است. ما همه دروزی‌هایی که در لبنان هستیم در مورد اوضاع نگران هستیم. ما ناظر اوضاع هستیم. چندین گروه به شمول قوای حکومتی بر ضد گروه دولت اسلامی و جبهه النصره در سوریه جنگ می‌کنند. در این حال آنان بر ضد همدیگر نیز جنگ میکنند. حکومت سوریه که رهبری آن را بشار الاسد، رئیس جمهور آن کشور، بر عهده دارد، مربوط به فرقه اقلیت علوی می شود. این فرقه حمایت بسیاری از اقلیت های دروزی را در جنگ بر ضد مخالفین حکومت و گروه های دهشت‌افکن در سوریه داشته است. فیصل مگداد، معاون وزارت خارجه سوریه، در اوایل این هفته ترکیه را متهم به فراهم آوری آموزش و تمویل مالی مخالفان ضد حکومت سوریه کرد.
هنالك حاجه ملحه ايضا
There is an important need to stop the intervention of Turkish security.
ضرورت عمده وجود دارد تا مداخله قوای ترکیه و اردوی آن کشور در راستای حمایت از دهشت افغانان متوقف گردد. این مداخلات یا از طریق سرحدات و یا هم از طریق سهمگیری در جنگ بر ضد آن گروه ها صورت گیرد. به صورت کل، تنش میان گروه‌های مختلف در عراق و سوریه به مشکلات مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های دهشت‌افکن افزوده است و به این ترتیب آوردن ثبات در منطقه را با مشکل مواجه کرده است.
Thank you.
گنج شایگان. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراگنده. فردوسی کسی است که توانسته زبان را از گزند حوادث ایمن نگه دارد و به قرار گفته خودش عجم را بدین پارسی زنده ساخته است. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. ادب دوستان گرامی را صفا و سلام باد. در برنامه امشب گنج شایگان، فاضل گرامی، جناب استاد سینگر مهمان برنامه هستند و در رابطه با پژوهش‌هایی که در مورد فردوسی به عمل آمده در برنامه امشب صحبت خواهند کرد. اگر شما سوالی داشته باشید می توانید به شماره 202-619-3136 مستقیما در برنامه سهم بگیرید. جناب استاد سیمگر از طریق تلفن روی خط هستند. استاد محترم سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
متأخرم من به شما و شنونده‌های مختلف شما سلام عرض میکنم.
بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین استاد محترم.
زنده باشین. تشکر، سلامت باشین.
لطف کردین. استاد، جالب است که در مورد فردوسی تحقیقات بسیار زیادیه، هم در مورد خودش و هم در برنامه در مورد شاهنامه تحقیقات شده. مثلا تیودور نولد نولتکه، محمد امین ریاهی، عبدالحسین نوشین، محمد قزوینی نوشته های بسیار زیادی دارند. به نظر شما کدام تحقیق معجب و مؤثر تر است و مؤثر شمرده میشن؟
اول خب باید صادقانه بگویم که مطالعه و دسترسی به همه این آثار برای کسی که دور از مرکز فرهنگی، یعنی در یک انزوای فرهنگی تقریبا زندگی میکنه مشکل است. ولی تا جایی که من خبر دارم، من همین کار آخرین نیست خب، ولی کار بسیار عمدی که دکتر جلال خالقی مطلق کرده در باری شاهنامه و این شاهنامه را بار دوم چاپ کرده، من همین کار را کار خیلی وسیع‌تر و بهتر میبینم.
از چی نگاه ها؟
بله،
از چی لحاظ؟
از چندین نگاه. ما نباید یک اثر را تنها خودش ببینیم، ما باید که با متدهای نوین تحقیق باید آشنا باشیم. ما میتونیم شاهنامه را یک بار از درون ببینیم و از جهات مختلف ببینیم و یک بار دیگه هم شاهنامه را در یک مجموعه از آثار فرهنگی مماثلش در جهان ببینیم. اینطور نیست که تنها در کره زمین، در جهان ما به این فکر باید نباشیم که تنها ما ادبیات داریم و تنها ما شاهنامه داریم و تنها ما افتخارات ملی داریم. تمام اقوام و ملل جهان در طول تاریخ داشته هند که اونا را هم ما نباید ببینیم، کم ببینیم، و این بر دوش نسل نو ما و مردم ما و مقامات فرهنگی ماست که شاهنامه را همونطور که یک بار خودش مطالعه هم در یک مجموعه.
بله،
چه مناسبت های چه همخوانی های میان شاهنامه هم و مثلا مثلا اثر بسیار بزرگ گیلگمش است که تقریبا فکر میکنم اولین اثر حماسی جهان است. آیا تأثیرات متقابل چه از نظر سبک چه از نظر محتوا وجود داره؟ یعنی یک باری را ببینیم با مثلا با داستانی معروف ایلیاد، ایلیاد هومر، شاعر نابینایی 900 سال پیش از میلاد یونان، که آیا تأثیرات از او در شاهنامه دیده میشه؟ همخوانی های دیده میشه؟ آیا این همخوانی ها از طریق اجتماع چی شده یا فقط برمیگرده به همو مشابهت های و همخوانی های ذهنی انسان بشر؟ پس بسیار مشکل است که آدم در یک برنامه بسیار کوتاه رادیویی یا تلویزیونی حق مطلب را ادا کنه و درباره یک انسایکلوپیدیا یا یک فرهنگ عظیم جهانی. شاهنامه فردوسی خواهر یک دایره المعارف بسیار عظیم انسانی است که در اوج شعر، عشق، عاطفه، عدالت، دادخواهی، مساوات و یک سخن امروزین تر بگویم که آنچه را ما امروز مؤلفه های مدرنیزم میگیم، مؤلفه های دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و اینا را میگیم، ما این مایه ها را خوشبختانه در ادبیات عرفانی خود هم داریم که در مولانا به اوج خود رسیده و در شاهنامه فردوسی هم داریم. فردوسی و شاهنامه تنها از رزم رستم و اسفندیار و افراسیاب سخن نمیگوید، شاهنامه از عشق هم سخن میگوید، از آزادی و کرامت انسان هم سخن میگوید، از آزادی زن هم سخن میگوید، از جوانمردی و قانون مداری هم سخن میگوید که برنامه شما اجازه نمیدید که برای هر کدام از این ما از داستانهای متنوعی که در شاهنامه هست مثالها برگزینیم. البته خواننده بازو خود میداند که چگونه شاهنامه را مطالعه کند و چگونه به مطلب برسد. و شاهنامه خصوصا برای ما بخش تاریخیش که بخش چهارمش است. اساسا میگن شاهنامه شناسان به می فکر هستند که شاهنامه دارای سه مرحله است، یک به اصطلاح در سه بود یا در سه بخش میشه ارزیابی کرد. بخش اول بخش اسطوره‌ای است که او در دل خیلی روشن نیست تاریخ دقیقش و محل حوادث که چیز است. بخش دوم که خیلی بدرد بخور است و مورد علاقه ما مردم هست، بخش پهلوانی و بخش قهرمانی های ملی شاهنامه است که رستم اونمو شاه سوار بزرگ قهرمان همیشگی ادبیات ما سر به اصطلاح سر برآورده هست و بر ضد ظلم و اجحاف و یک نوع غرور ملی می جنگد. و یک بخش شاهنامه بخش تاریخی شاهنامه است که او بخش دوره هایی است که تا دوره های اسلامی به اصطلاح سقوط میکنه به دست اعراب، به دست مسلمانان بعد از فتح مدائن. یعنی شاهنامه هم تاریخ است، هم اسطوره است، هم واقعیت ذهن و درون انسان است. شاهنامه همونطور که پیشتر
با معذرت استاد محترم، پس به نظر به این گفته شما فردوسی یک مورخ است یا داستان سرا؟
ما نمیتونیم که بگوییم که این تفکیک از این بسیار مشکل است. در بعضی گپا مورخ هم هست، بلی دوره های تاریخی را روشن کرده، حتی برای تاریخ ادبیات کار کرده. ما امی خبر رفتن برزویه طبیب و ترجمه کلیله و دمنه را ما در اونجا میبینیم. مثلا در زمینه های تاریخ ادبیات ما میتونیم استفاده بکنیم. ما پیشتر گفتم که یک دایره المعارف بزرگ جهان انسانی است.
با معذرت، پس خود شاهنامه این تاریخ است یا یک اسطوره است؟
نه، اسطوره. اول خواهد ما با اصطلاح اسطوره زیاد خوب نکته اشاره کردین نسیم جان، اون اصطلاح اسطوره است. اصلا در فرهنگ عرب ما کلمه اسطوره را نداریم، تنها در قرآن کریم ما صیغه جمعش اساطیر را داریم. ما و یک تعداد به اصطلاح اسطوره شناسان بگوییم میتولوژیستا کتاب های دارن در این زمینه و ترجیح میتن که ما همو اصطلاح افسانه و افسون خود را به کار ببریم، نه کلمه ای را که بعدها ساخته شده و ریشه در تا در فرهنگ عرب نداره. تنها ما کلمه اساطیر را در قرآن کریم میبینیم به صورت جمع. پس ما ترجیح میتم که اسطوره به جای اسطوره سرایی افسانه سرایی بگوییم. کلمه افسانه و افسون ما خیلی رساتر، خیلی از نظر زبانی قدامت خیلی.
پس یه افسانه است یا تاریخ است؟ شاهنامه
هر دو هست. ما گفتم که دارای چند بخش است. بخش های به دل اسطوره ها میره، اسطوره های قدیمی که به اصطلاح در ذهن بشر متراکم بوده، اما یک بخشش مربوط تاریخ میشه. حالا ما چگونه مثلا مرگ دقیقی شاعر را بسیار واضح میگه که به دست غلامش بوده و به چی خاطر بوده؟ به خاطر خوی بدی که داشته. خب حالا یک واقعیت تاریخی رو بیان میکنه. یا رفتن بر زوی طبیب برای استنساخ کتاب معروف کلیله و دمنه از پهلوی، از سانسکریت به پهلوی، از پوره بدر، از دربار هند به دربار انوشیروان میره. خب حالا یک حادثه تاریخی تثبیت شده است. پس ما یا فراری از گرد بخش های آخر شاهنامه دقیقا روشن یک دوره های تاریخی را بیان میکنه. ما نمیتونیم بگوییم که شاهنامه فردوسی کاملا یک اثر اسطوره ای است، اونطور نیست. شاید این سخن در مورد گیلگمش یا مهابهارت شاید چی کنه، صدق کنه، اما در باره شاهنامه صدق نمیکنه.
پس ضحاک ماردوش با خصوصیاتی که در شاهنامه گفته شده که در چون ظلم از او شاعر خواسته که امو سیمایز رو ترسیم بکنه که به شانه هایش مار است، آیا این یک داستان بوده میتونه، یک واقعیت است یا چطور؟
همین مطلب را ما به یک شکل دیگه نسیم جان پیشتر گفتم که ما بخش اولش که داستان ضحاک و قیام کاوه آهنگر در امی حوزه بامیان ما، امی حوزه پر افتخار ما، بامیان تاریخی ما، در این اتفاق افتاده. اتفاقا این بخش اسطوره‌ای شاهنامه است. قصه ضحاک
به خود شما که افسانه
بله، افسانه است، دقیقا افسانه است. اما وقتی که ما به دوره های بعدی میرسیم در آچی به اصطلاح شواهد تاریخی حادثات را همه چی میکند؟ تایید میکند. بله، اما او بخش شاهنامه را که شما ضحاک ماران و قیام کاوه آهنگر، او بخش افسانه‌ای شاهنامه است. بله.
خب پس شما معتقد هستین که شاهنامه میتونه که افسانه هم باشه، یک قسمتی از او و یک قسمتش میتونه که تاریخ باشه؟
بله.
و قبل از اینکه به محتوای این شاهنامه بپردازیم که شما طبقه بندی کردین، میایم به سر خود نویسنده. از خصوصیات خود نویسنده یعنی فردوسی چی بوده، چی خصوصیات داشته که فردوسی از او ساخته شده بوده؟
فردوسی اول خود ذهن وقاد طبع شاعری در جوانی داشته، ولی خوشبختانه زمینه های برایش مساعد شده با که امی استعداد به کار بفته. یعنی اینطور نیست که در زادگاه خود یا در یک چیز، باید عرض کنم که علم دانش ها اینطور ساده به دست نمی آید، سفرها می خواهد، زحمت ها می خواهد. فردوسی هم از زادگاه خود برآمده در کشورهای درمی منطقه ما، در دربار سلاطین سلطان محمود غزنوی زیسته، 30 سال در حوزه غزنی، هرات، مرو، نیشابور، طوس که زادگاهش است، سفرها کرده، کتابها خوانده، با اهل خبرت دیده، افسانه سرایان را از نزدیک ملاقات کرده، قصه ها را جمع کرده، منظم کرده، مدون کرده، منظوم کرده و اونموز که باز میگه که برفگندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیامد گزند. یعنی شاهنامه محصول سیر و رنج و سفر و تلاش سالهای فردوسی است. ساده به دست نیامده و قبلا ماخذهای دارد. یعنی مثلا شاهنامه منصوری، ابو منصوری را که در دوره سامانی ترتیب شده او را مطالعه کرده، 1000 بیت مثلا دقیقه بلخی در اختیارش بوده، مردمی که افسانه گویان قدیم بودن اونا در اختیارش بوده، تشویق شاه غزنه، امپراتور غزنه سلطان محمود همراهش بوده، بعضی از وزرا با او همکار خوشبین بودن. یعنی تمام زمینه های اجتماعی و زمینه های درباری سرودن شاهنامه برای فردوسی مهیا بوده.
بله، که بعد از تقریبا 1000 سال بازم همه شهرت خود تانسته که فردوسی حفظ بکنه.
بله، ما پیشتر عرض کردم که این یک دایره المعارف، یک دانشنامه بزرگ انسانی است. ما فکر میکنم الا ماشاءالله تا زمانی که بشر هست، از هر روز هر بار که شما به یک داستان شاهنامه یا به یک حکایت شاهنامه نظر پرتین، چیزهای نو و تازه میبینید. یعنی این گنجی است که میشود تا سالهای درازی از آن چیزها، به اصطلاح درهای ناب، مرواریدهای نابی از آن به دست آورد و شرح کرد و یک اثر ماندگار و به درد بخور انسانی است. ما پیشتر گفتم که مؤلفای امروزی ما میتونیم در اونجا ردیابی کنیم. ما و در یک جمله اگر آدم بگوید راه مبارزه را در پیش پای انسان گذاشته و انسان را به حق دادخواهی و حق طلبی چی میکند. یک خصوصیت بسیار خوبی که شاهنامه را برای زندگی میدهد، خواهر خوب شد یادم آمد، نسبت به آثار مماثلش مثلا گلگمش و مهابارت و ایلیاد، که در آن کتاب ها قهرمانان آن داستان ها نیمه خدایان هستند و از نیروی خارق العاده برخوردار هستند و حتی شب و روز با خدایان می نشینند و با خدایان در پرخاش هستند. مثلا خدایان اولمپیای یونان، قهرمانان ایلیاد مثلا خود نیمه خدا هستند و در ضیافت های مثلا شبانه خدایان چی میکنن، شرکت میکنن. اما قهرمانان بیشتر قهرمانان انسانی هستند و نیایشی هستند و دارای ایمان هستند، دارای خصوصیات ملی هستند، دارای ارتباطات مردمی هستند. این یک، یعنی ما میتونیم بگیم که خیلی با خصوصیات انسان و انسان بودن نزدیک از شاهنامه و میتونیم بگیم که راهنمای شاهان بوده. مثلا پادشاه را با مشاوره، با مشوره، مثلا امی که میگه که یکی پاک دستور پیشش به پای، بداد و بدین شاه را راهنمای. این معنایش است که بر ضد خودکامگی فردی قد علم کرده. یعنی شاهنامه تاکید میکند که حکومت کار یک شخص نیست. یک آدم نباید بر سرزمین، بر سرنوشت میلیون ها انسان چی بگرد، باید معبد معبدان هم در کنارش باشد، باید بخردان هم در کارش باشد، در میان باشد. و یک چیز دیگه که ما بسیار برازنده در شاهنامه میبینم نسیم جان، خرد ورزی و ستایش خرد. شما میبینید که بیت های آغازین شاهنامه با حمد پروردگار و تأیید و توصیف خرد آغاز میشه. پس خرد را رهگشا میداند، خرد را یک عنصر اساسی زندگی انسان میداند که از این فردوسی کاری بزرگی انجام داده.
بله، و چی باعث شد که فردوسی از جوانی تا پیری فقط و فقط در روی یک کتاب کار کنه و بنویسه؟
البته آثار دیگه هم تنها شاهنامه نیست، آثار دیگه هم حتی منظومه که تایید نشده و من یک تایید نمی کنم، منظومه یوسف زلیخا را هم به این چی کردن که در بغداد. اما این سفر بغدادش یک چیز دیگر هم باید خدمت شما عرض کنم که چونی یک شخصیت بسیار بزرگ و در یک دوره تاریخی و در یک مجموعه از ادبا و فضلا و شاعرا و وزرا مثل خواجه حسن میمندی و این مردم زندگی کرده، پیرامون زندگی فردوسی یک سلسله گپا شکل گرفته، افسانه ها شکل گرفته که زیاد مدار اعتبار نیستند و حتی اشعاری را در شهر ما میبینیم که او قابل اعتماد نیست. معمی به اساس مطالعاتی که خودم دارم، معمی حجو نامه محمود ایرا در شاهنامه ما یک چیز الحاقی میدانم، یک چیز اضافی میدانم. من فکر نمی کنم که او در دربار آل باوند رفته باشه و در تبرستان و او بر ضد محمود سخن گفته باشد و کار را یا قصر را یا مو کاخ بلندی را که از نظم خود بپا کرده او را خراب کرده باشه. یک سلسله افسانه ها پیرامون زندگی این مرد بزرگ شکل گرفته.
بله، با معذرت، یکی از شنونده های ما در روی خط هستن، آقای فرهاد صدیقی سوال دارن از شما، اگر اجازه باشم.
بفرمایید.
تشکر. بفرمایید آقای صدیقی از افغانستان.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم به شما و جناب آقای جناب استاد بزرگوار و سپاسگزار همکار فنی شما هستم. ما در صد واقعا شاهنامه، اگر شاهنامه نمی بود بشیاری تا شاید به افسردگی و یک نوع اضطراب به خیلی وسیع و بسرده و ناد سر دچار می بودن. ما زمانی که خسته می باشم، افسرده می باشم، واقعا به شاهنامه من پناه می برم. در حالت یک سنامیدی می باشم به شاهنامه پناه می برم، داستانهایش می خونم، اشعارش می خونم. واقعا انسان آتش یاسش انسان مرفوع می سازه. واقعا هر کس در هر حالت وجود داشته باشه، چی در حالت عشق، چی در حالت یاس، چی در حالت حالات گوناگون دیگر، واقعا انسان یک نوع روحیه میده، ذهنیت میده. انسان خود در اون میبینه، مشکل خود میتونه رو حل کنه، میتونه از ذهنیت خیلی مثبت بگیره، شجاعت با انسان میبخشه یک موضوع. و در منطقه ما در لوگر زنس یک فامیل هست، کلن اعضای فامیل اسامی و نام های نا شاهنامه هست. معمول ما نام از فامیل فردوسی نام گذاشته ایم. اگر شما هر نامی که در شاهنامه وجود داره بدون سامزال در اون فامیل نام وجود داره بجز سامزال زخاب، تمام نام ها از شاهنامه گرفتن. دخترشان تهمینه، رودابه، سهراب، رستم. خوبی چیزا من نمیخوام صحبت بکنم. و بعضی شما میگم جناب استاد، من سوال داشتم که بعضی شما میگم این شاهنامه نیست، در حقیقت منورنامه بوده. آیا تا چی اندازه درست است؟ میگه بعدها اسم از این شاهنامه گذاشته شده، در حقیقت میگه اسم اصلی از این چیزی به نام منورنامه است. یک موضوع، اگر چیزی کتابی به نام شاهنامه، اگر کتابی به نام شاهنامه یا منورنامه نمی بود، کی تصویر از کالی که هست با زمانی که نمی بود، تفاوت تصویری استاد بزرگوار ایران میکنه از این وضعیت. اگر کالی که هست اگر نمی بود در زبان فارسی اینا ایران میکنه، در فرهنگ و زبان ادبیات فارسی.
اگر وقت برنامه اجازه بده، من سوال شما را با یک گفته ای از یک مرد بزرگ تاریخ معاصر مصر و شما امیر اکمال بر شما میتونم. ما با نام دکتر حسن هیکل آشنا استیم. سوال تان این ازمی استنباط کنین هدف ما چیست؟ یک جون اوی دکتر حسن هیکل دبیر روزنامه پرتیراج الاهرام بود و وزیر فرهنگ مصر، از مردان بزرگ معاصر مصر، از کتاب ها دارد، استاد ازهر بود. او یک ژورنالیست از او پرسان میکنه در یک اخبار که جناب دکتر هیکل، حسن هیکل، شما لطفا برای من بگوین که مصر پیش از آمدن یا فتح عرب، آمدن عرب ها، یک کشور قبطی است، زبان قبطی است، فرهنگ قبطی است، فرهنگ کلوپاترایی است. و چی گپ شد که در کمتر از 100 سال مصر یک کشور قبطی و یک کشور عربی زبان، یک کشوری که عام فرهنگ کلاسیک خود از دست میده و یک فرهنگ نو رو میاره، این چی گفت شد که در کمتر از 100 سال تمام خصوصیات بدل میشه، فرهنگ بدل میشه؟ و حسن هیکل جواب میده، میگه این به خاطر است که ما یک ابوالقاسم فردوسی نداشتیم. معنی این سخن خیلی واضح است. برای احساس آزادی، آزادی به مفهوم آزادی انسان، حقوق انسانی، برابری زن و مرد، پیروزی روشنی بر ظلمت، پیروزی عدل بر ظلم در این کتاب تعبیه شده و باعث نهضت‌های ملی بعد از عصر خود میشه، بعد از عصر ساسانی، عصر غزنوی، یعنی سراغاد نهضت‌های ملی و آزادی‌خواهی و انسانی میشه در مشرق زمین. این کتاب تأثیر نه تنها این کتاب، دیگه کتاب‌ها برای حفظ غرور ملی، افتخارات مثبت ملی، به اصطلاح حرمت گذاری و قهرمانان و کسانی که برای یک ملت خدمات بزرگ انجام میدهند، اینها همه در این کتاب تعبیه شده و به یادگار گذاشته شده. یعنی زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی انسانهای بعد از شاهنامه به نحوی از آنها متأثر از داستانها و از حکایتهای شاهنامه هست. حتی ما به خاطر دارم که در شهر ما
بله استاد آواز شما قطع شد، مثل که صدایتان ما نمیشنیم. آقای سیمگر صدای ما رو میشنوی؟ صدای ما رو شما میشنوین استاد سیمگر؟ پرودوسر برنامه کوشش میکنه که دوباره آقای سیمگر روی خط بیارن. فرهاد عزیز، هنوز هم شما روی خط هستین؟ فرهاد عزیز شما صدای مرا میشنوی؟ خب پرودوسر پروگرام خانم رویا زمانی کوشش میکنن که مهمان برنامه و شنونده برنامه را دوباره روی خط بیارن. خب شنونده های عزیز، سوالات زیاد موجود است که زمانی که شاهنامه به وجود آمد چه کسی برای شاعر یک سوژه داد، برای این نویسنده یا شاعر کی یک سوژه داد که همچو یک چیز که شروع کرد به نوشته کردن شاهنامه، و آیا گرفتن سوژه از یک منبع و توزیع مؤخذ میتونه که یا برای شاعر یا نویسنده کمک کنه که او خوبتر به صحنه وارد شود و بیشتر توجه و تمرکز داشته باشه یا نه؟ چیز باعث میشه که یک شاعر یا یک نویسنده یک سوژه را پیدا بکنه و با او تمرکز بکنه تا حدی که مثل فردوسی عمر خدا از جوانی تا پیری صرف از او میکنه، و امروز ببینیم که خود ای زبان که بیشتر از 1000 سال از این سپری میشه و با تحولات و دیگرگونی هایی که در جهان رخ داده، آیا باز هم مردم از این زبان و از امی فردوسی و از نوشته هایش پیروی میکنن و پیروش هستن؟ و چگونه ای پیروی تا کدام سرحد رسیده و آیا امکان داره یا ندارم؟ بازم پرودوسر برنامه کوشش میکنه که مهمان ما را روی خط بیاره. خب مثل ای که هنوز هم مهمان ما روی خط نیستن، ما از شما شنونده های عزیز میخواییم که تا زمانی که مهمان ما روی خط میاین شما سوالات خود آماده داشته باشین، و امیدوار هستیم که تا آخر برنامه امشب با ما باشین. در زمانی که شاهنامه نوشته می شد، در اون وقت ایران وجود داشت؟ و اگر وجود داشت نام و سرزمین چی بود؟ چرا سوالات زیاد است که ایران بعداً این نام به خود گرفته، بعد از سالها در عصر حاضر. و ببینیم که مهمان برنامه ما چی گفتنی دارن. جناب سیمگرس صدای ما را میشنوین شما؟
بله بله میشنوم. بله
نمیفهم چطور تلفن شما قطع شد و تقریبا
مشکلات تکنیکی رو بخشید.
ما 10 دقیقه وقت داریم. میپرسیدم استاد محترم با معذرت که وقتی که شاهنامه نوشته میشد در اون وقت سرزمین به نام ایران وجود داشت؟
نه به این نام نه. ما یکی از اشتباهات، یکی مشکلات، به نکته جالبی اشاره کردی خواهر، ما یکی از مشکلاتی که ما همیشه در استیج ها در هر جا که سخن گفتیم نوشتیم، ما میره گفتیم که برادر ما باید میان جغرافیای فرهنگی و جغرافیای سیاسی که امروز بعد از قرن 18 و 19 با وجود آمدن ما باید فرق بگذاریم. واقعیت هست که اونمو تاریخی را که ما امروز تاریخ چند هزار سال پیش خود قلمداد میکنیم، شما برین در یونان اونمو را جز فرهنگ یونان قلمداد میکنن، مثلا فتوحات اسکندر را برای یادآور میشن و سرزمین های اشغالی را جز قلمرو فرهنگی خود حساب میکنن. همچنان فارس، همچنان ایران به یک محدوده بزرگ از جغرافیایی اگر در کتاب در چی آمده، در شاهنامه آمده، مطلبش ایران امروز با این خصوصیات، با این جغرافیا، با این وسعت نیست. ما در حقیقت به آریانای کهن و یک سرزمین بسیار و بسیار بزرگی که از حوزه سند تا جبال تا حوزه قفقاز، ایشون تا یک قسمتی از ماوراء النهر، یک قسمتی از گال مربوط ترکمنستان میشه، حوزه خوارزم، ما این همه را به اصطلاح وقتی که ما حس ناشنالیستی ما گل میکند، باز ما چشم پت میکنیم و همه چیز دار و نداری که مربوط چندین نسل، چندین فرهنگ و چندین کشور از همه را از خود قلم داد میکنیم. این یک درد است که درد بیدرمان است که گاه گاه باعث جار و جنجال ها میشه، ولی ما به هیچ وقتی نمیگذارم. ما با مو جغرافی های فرهنگی بزرگ نظر دارم که او از موهنجودارو تا قسمتی از سنترال ایشیا تا حوزه خلیج فارسی کشیده میشه. این تخو نیست که ما فقط بگوییم که چیزی که تاریخی که در منطقه است این همه مربوط افغانستان است، یا برخلاف برادر ایرانی ما ادعا کند که آنچه در 1000 یا 2000 یا 3000 سال از فرهنگ و ادب و شعر و فتوحات و مردانگی و کتاب و قلم به وجود آمده همه ایرانی بوده یا از ما بوده. نه، این به یک جامعه فرهنگی، به یک جغرافیای بزرگ فرهنگی که چندین ملیت، چندین حالا شامل چندین کشور میشه، این تعلق میگیره. این یک مشکلی است که باید دانشمندان ما در کنفرانس ها مصلحین، ما دانشمندان مصلح بشینه این مسئله را حل کند. من نظر من ایست که سرزمینی به نام ایران، ایران در سال 1935 در زمان محمد ظاهر شاه نامگذاری شد و مکتوبی از طرف محمد رضا شاه آمد. من خود از زبان استاد خلیلی مرحوم شنیدم که گدای اینا، نمیدونم که صمد حامد اینا، گرچه گفتن به پادشاه که این قابل تعامل است، باید معترضی، اما پادشاه افغانستان شریف مردی بود، خب اختیار دارین شما میتونین اینا. پیش از اون در تمام مقاولات سیاسی که ما کتابا نزد ما موجود است که بین دربار قاجار است و دربار امیر دوست محمد خان و پادشاهان پیش از او، بعد از او و شاهان محلی قندار و هرات است، تمام مقاولات سیاسی، مراودات سیاسی، مکتوبای گرفته و آمده، اونا دولت علیه افغان نوشته کردن و ما دولت علیه فارس نوشته کردیم. کلمه ایران بعد از 1935 به صورت رسمی بر همین محدوده جغرافیایی امروز ایران اطلاق شده.
بله، میخواستم امیر روشن شود. و در ضمن چون در دقایق آخر برنامه قرار داریم، استاد شاید سوال آخری ما باشه که آیا زبان فارسی امروز، زبان دری امروز،
بله، بهتر از فارسی دری بگویم، همین اصطلاح را دانشمندان صف اول ایران هم قبول کرده و ما هم قبول کردیم. من ترجیح میتونم و دوستان عزیزی که منصف هستن همیشه، و ایر ما دلائل تاریخی زیادی داریم که جای بحثش نیست، ما این زبان را من حیث فارسی دری قبول کرده ایم. نه تنها دری میگیم، نه تنها فارسی میگیم، و به دوستان و عزیزان و قلم به دستان ما هم عاجزانه عرض میکنم که همین اصطلاح خیلی سودمند از بزرگان مترجمین بزرگ مثل محمد قاضی و آدم های بزرگ که در افغانستان که ما داریم و شکر حیات دارن، شاید صدای منم بشنون، ما به می اصطلاح فارسی دری قناعت کرده.
به می زبانی که حال شما مکالمه میکنین، آیا با تحولات طبیعی هزار ساله که است هنوز دنبالی زبان فردوسی هستین؟ هنوزم در پی ازی هستین که زبان فردوسی را فقط همورا دنبال بکنین؟ شما خودتان به حیث یک متکلم می زبان؟
دقیقا این سوال برمیگرده به یک اصل زبانشناسی تاریخی. زبان یک پدیده سیال است نسرین جان. زبان از یک پیشه در دیگر پیشه فرق میکند، از یک شخص به یک شخص دیگر فرق میکند، از یک عصر به عصر دیگر فرق میکند. کلمات از نظر ساختار خود، از نظر فونیمی، صوتی، صرفی، نحوی، زبان متحول می شود، نو می شود، پوست می اندازد از درون. اما بیست و اساس زبان همان زبان است که فردوسی به کار برده، زبان است که فرخی به کار برده، زبان است که مولانا به کار برده. ما دقیقا ما زبان شعر رودکی با زبان شعر مولانا فرق می کنه، اصلش فرق می کنه، محیطش فرق می کنه و هر محله جای و این برغنای زبان می افزاید. و یک مشکل دیگه ایم که ما روبرو هستیم و زیاد تلاش هستن که زبان را یونیفارم کنن، یعنی یک شکل کنه. این ناممکن است. ما تقریبا از عظمت زبان کم می کنیم. بگذارید که در هر جای هر اصطلاحی که هست زنده بماند، ادیب و شاعرش آن اصطلاح خاص محیطی خود را به کار ببرد. این برای عظمت، برای حس و سلامت و عظمت زبان کمک میکند. زبان را ما نمیتوانیم که بگوییم که نه، ما امروز درست از زبان فردوسی، زبان پر افتخار، زبان شسته و روفته و خیلی عظیم و ماندگار است، اما ما بر سبک و سیاق امروز، نه بر سبک و سیاق فردوسی شعر میگیم، چرا زبان عوض شده. ما باید این تئوری را بپذیریم. ما باید به تحول مؤمن باشیم. همونطور که همه پدیده های انسانی تحول میکنه، زبان هم تحول میکنه.
بله، و مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی امروز. بله. زبان آیا میشه که اصطلاحات تکنولوژیکی را تغییر بدیم؟ مثلا سافت ویر ایر نامش نرم افزار بگذاریم؟ شما چی میکنید در این قسمت؟
در این قسمت اگر ما انقدر سختگیر هم نیستم، ما ولی ما تا که این کار خواد کردیم. آثار تکنولوژی، فراورده های مغز و ذهن بشر امروز اینقدر به سرعت هر روز یک چیزی میبره که ما نمیدانم تا چی وقت ما این کلمات را. ولی ما شخص خود ما تعصب و مو سخن استاد شایگان که به خاطر من یگانه زبانی که امروز او زبان فارسی دری با این وضع موجودش در جمله زبانهای بازنده است که دلایل بسیار زیادی دارد. اگر کسی میخواه او مرد بزرگ است و آسیا در برابر غرب بخونه، در اوجه بوی بسیار چی شده. زبان فارسی دری زبانی است که آیسته آیسته تعداد گویندگان خودم از دست میده. خیلی مهاجرت ها، آمدن زبان های خارجی، یگانه زبانی که امروز در شکوفایی زبان اردو است، برای اینکه دروازش باز است. ما نباید در پذیرش کلمات، در پذیرش به اصطلاح انواع ادبی، مفاهیم شعری، ما نباید اینقدر متعصب باشیم. ما در این زمینه خیلی سینه باز دارم خواهر، من میپذیرم اصطلاحات را، ولی در یک حد معقول، در یک حد معقول، در یک قابل فهم، در یک چیزی که به اصطلاح یک توجیه منطقی داشته باشد.
بسیار تشکر میکنم از شما استاد گرامی، چون وقت برنامه به پایان رسیده، ناگزیر هستیم که با شما خداحافظی بکنیم. از صحبت شما جهان سپاس و از شنونده های عزیزی که تا این لحظه به ما گوش دادن. شب همه بخیر و منتظر باشین که برنامه سرویس پشتو به میزبانی خانم زیبا خادم ادامه پیدا میکنه. تا چند لحظه دیگر.